سلام به همه شما که امروز عزادارید، سلام به شما و دلهای سرشار از ایمانتون. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم با احترام همراه شما هستیم و با افتخار در محضر حجای پناهیان عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم و خیلی خوشم.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان خوب، تسلیت عرض میکنم. شهادت جانگداز امام باقر علیه السلام رو که یک نقش کلیدی و اساسی در حفظ دین پیامبر داشته.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی جلسه قبل در محضر شما جلسه خوبی بود، الحمدلله رب العالمین. راجع به برداشت صحیح از دین صحبت کردی که اگر این برداشت صحیح اتفاق بیفته و محقق بشه، خیلی از گره‌های ما باز خواهد شد، خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد. منتها به صورت کلی شما اشاره کردید و فرمودید امروز وارد جزئیات بشیم که اساساً برداشت صحیح از دین چه عواملی داره و چه ویژگی‌هایی. به نظرم از اینجا شروع کنیم، متناسب با امروز هم خواهد بود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید من مختصری در مورد امام باقر علیه السلام صحبت بکنم.
خیلی هم خوب.
که البته امام باقر کلمه ناقصی است، باقر علوم نبوی، باقر العلم بعد النبی، این ترکیب کاملی است. چون کلمه باقر یعنی شکافنده، بعد شکافنده چی؟ شکافنده علم. یعنی یکی از امامان ما هست که در لقبشون در نامشون کلمه علم قرار داره و این امام باقر علیه السلام است.
باقر علم نبی،
شکافنده علوم نبوی. داستانش چیه که حالا امام باقر علیه السلام در بین همه امامان ما اینجور متصف شدن به علوم پیامبر؟ البته در مورد امام رضا علیه السلام هم گفته میشد عالم آل محمد صلی الله علیه و سلم. داستان از این قرار بود که بعد از پیامبر گرامی اسلام ممنوع شد نقل حدیث و احادیث سوزاندند و داستان ها داره، اعدام ها شد و زبان از کام ها بیرون می آوردن در اثر اینکه کسی بخواد قال رسول الله بگه. غیر از اون مقطعی که امیرالمومنین علی علیه السلام کار دستشون بود، از زمان امام باقر علیه السلام به دلیل حوادثی که پیش آمده بود و بنی امیه و بنی مروان به شدت ضعیف شده بودن، باب سخن گفتن از پیامبر آغاز باز شد و گشوده شد این مسئله. خب حالا کی باید حرف بزنه؟ امام باقر علیه السلام از کودکی 5 سالی که بودن توسط امام زین العابدین علیه السلام معرفی می شدن به عنوان کسی که احادیث نبوی بلده. حالا اونایی که اعتقاد به امامت و اینها نداشتن میگفتن چجوری این بچه از پیغمبر خبر داره؟ میدیدن که جابر بن عبدالله انصاری که آخرین صحابه پیغمبر بود که زنده بود، مرید امام باقر هست، به حدی که راه میرفت و در وصف امام باقر و محبت او سخن میگفت و علنی بود این ارتباط. همین جابری که کربلا هم در اربعین مشرف شد و اینها. خب مردم میگفتن خب منطقیه، یک نوجوانی از خانواده اهل بیت، حالا جدا از پدرشون که از طریق آباء طاهرینشون علومی رو به این فرزند منتقل کردن، جابر بن عبدالله انصاری هم این کار رو کرده. همجور که امام باقر علیه السلام حدود 30 خورده‌ای سال کنار امام زین العابدین علیه السلام از نظر سنی رشد میکردن، آوازه امام باقر علیه السلام به اقصا نقاط عالم منتشر میشد. امام زین العابدین علیه السلام حتی با وجود خودشون این آوازه رو تحکیم میکردند و تثبیت میکردند. در کنارش یک عملیات دیگه هم انجام گرفت. امام زین العابدین علیه السلام حداقل 50,000 نفر غلام گرفتن و آزاد کردن که اینها در واقع منتشر کننده اخباری بودن که از خانه امام زین العابدین علیه السلام بود.
سفرای حضرت بودن به نوعی.
عملا اینطور شد. یعنی امام باقر علیه السلام وقتی یک گشایشی در دوران امامتشون صورت گرفت از ضعف دشمنان، مردم میتونستن مراجعه کنن، مردمی که از همه مناطق اسلامی میشناختن امام باقر علیه السلام رو. و ایشون وقتی باب رو مفتوح کردن برای قال رسول الله گفتن، نوبت به امام صادق علیه السلام که رسید، دیگه شاگرد تربیت کردن و ما اگر بیشتر به امام جعفر صادق علیه السلام منسوبیم از نظر علوم خاص شرعی و احکامی که به دستمون رسیده و معارف، مرهون امام باقر علیه السلام در واقع هست.
سلام الله علیه ما.
یک نکته دیگر رو هم باید عرض بکنم که ربط بین ما ایرانی ها و امام باقر علیه السلام هست، و این داستان یک داستان فرعی نیست، یک داستان اصلی است در زندگی امام باقر علیه السلام و در زندگی ما ایرانی ها. مردمی از فین کاشان رفتن خدمت امام باقر علیه السلام که آقا یکی از فرزندانتون از علما بفرستید پیش ما که معارف دینی رو به ما یاد بدن، احکام رو یاد بدن. این امامزاده عظیم الشانی که علی ابن محمد باقر،
بله،
شهید بزرگوار که در مشهد اردحال هست، همون فرزند امام باقر علیه السلام هستن. ایشون اومدن تو این منطقه، الان از اولاد ایشون از سادات تو ایران هستن که بعضیشون هم چهره های شناخته شدن. امامزاده های دیگری هم در اطرافشون در این سفر و بعد از او آمدند و اتفاقها و رخدادهای فراوانی هست. بعضی ها میگن این حرفایی که شیعیان دارن میزنن مال دوران صفوی است، برن ریشه رو ببینن. ریشه در مشهد اردحاله، ریشه حوزه علمیه در مشهد اردحاله، اونجا که یه عالم دینی از فرزندان امام باقر علیه السلام میان به تبلیغ دین میپردازند و به تعلیم معارف دینی و احکام دینی. ما ایرانی ها اگه بخوایم بگیم که کی متوجه ائمه هدی علیه السلام شدیم، حالا غیر از اون اتفاقی که در زابل افتاد، زابل اون زمانی که مرسوم بود همه لعن کنن علی ابن ابی طالب علیه السلام مظلوم رو، حاضر نشدن لعن کنن و هزینش هم دادن. امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، از اونجا حرکت برای انتقام صورت گرفت. این ریشه، یعنی مقدار خدمتش بیشتره. یعنی ما تحت تأثیر دوران‌های اخیر و معاصر تاریخ نیستیم. ریشه های این ارادت ما به اهل بیت و این اسلام ناب برمیگرده به اون زمان و به ویژه زمان امام باقر علیه السلام. بعدن سادات موسوی هجرت کردن به سمت ایران،
حضرت معصوم آمد و بعدش هم که حضرت رضا که در خراسان، و
دیگه این مسائل
شهای
دیگه بیشتر گسترش پیدا کرد و بعدها حضرت عبدالعظیم حسنی. خوب این تاریخ رو ما بدونیم که
ریشه ما کجاست.
بله، این ایران اسلامی عزیز رو ساخته و پرداخته کردن. حتما و یقینا امام باقر علیه السلام در ساخت این ایمان عالمانه در ایران امروز که مقدم ساز ظهور خواهند بود نقش بسیار کلیدی داشتن.
سلام الله علیه. خیلی خوب، خیلی مقدمه خوبی.
بحث خودمون بپردازیم.
بله، برداشت صحیح از دین.
من اتفاقا میخواستم متناسب با باقر العلوم، باقر العلم بعد النبی، امام باقر علیه السلام، از این ویژگی دین صحبت بکنم که برداشت صحیح از دین اینه که انسان دین رو چیزی از مقوله علم بداند. با علم مگه انسان عاقل مخالفت میکنه؟
اصلا.
با علم انسان عاقل چگونه برخورد میکنه؟ جستجوگرانه. با علم انسان چگونه برخورد میکنه؟ تسلیم میشه. هیچ کسی لگد به یه درخت تازه کاشته شده یه میوه نمیزنه که یالا میوه بده، فحشش نمیده، بد و بیرا نمیگه. همه بهش میگن آقا تسلیم باش، طبیعت این درخت این است که 4 سال بگذره، 7 سال بگذره، بستگی به درختش داشته باشه. یعنی علم انسان رو تسلیم طبیعت میکنه،
به این جاهای صبور میکنه.
صبور میکنه. مسلمانی یعنی چی؟ تسلیم نتیجه علم شدن. برداشت عمومی یه چیز دیگه است. برداشت عمومی، حالا ما در مورد برداشت های غلط نمیخوایم صحبت کنیم، این برداشت صحیح رو صرفا تقویتش بکنیم. خیلی ها فکر میکنن دیندار شدن یعنی کورکورانه تسلیم یک نقطه ای شدن، حالا اون نقطه رو محترم بدانن یا ندانن کاری ندارم. نه، علم انسان رو تسلیم طبیعت میکنه، علم انسان رو تسلیم قوانین علمی کشف شده میکنه. وقتی مثلا میگن نیوتن جاذبه زمین رو کشف کرد، که حالا قبل از اون مسلمانان بحثا اینجوری نداریم، وقتی جاذبه، قانون جاذبه کشف شد، جدول مندلیوف تشخیص داده شد، همه تسلیمش میشن. این یعنی مسلمانی.
تسلیم.
وقتی تو مسلمان نباشی یعنی کافر باشی. کافر یعنی چی؟ پوشاننده واقعیت. یعنی دیگه تو خواهنده علم نیستی، نخواهنده علم هستی.
تو نمیخوای زیر بار بری،
زیر بار علم،
علم نمیخوای بری.
این برداشت صحیحه. کاری کردن بعضی ها که یه گروه های فرهنگی هستن تو جامعه، تو جهان هم همینطور، البته دورش گذشته، یک الان میدونم فارسی را پاس نداریم اشکالی نداره، یه پوزیشن علمی میگیرن ضد دین. این دیگه خیلی متناقضه، یعنی مثلا پارادوکسیکاله. چجوری میشه یک کسی جست علمی بگیره بعد ضد دین باشه؟ اصلا امکان داره؟ بس دین چی هست مگه؟ دین اونجایی که شما مراجعه میکنید به یک عالم، به یک عالم متخصص، و اگر تبعیتی از او میکنید، این هم از باب علمه، این هم از باب عقله. بعضی ها وقتی بهشون میگیم دین چیزی از مقوله علمه، میگن تعبدیات چی میشه؟ میگم شما به متخصص جراح مراجعه میکنید، 12 سال بیشتر از شما درس خونده، تازه شما 12 سال یه جای دیگه زحمت کشیدی درس خوندی، یعنی بی سواد نیستی در مقابل اون، ولی چون تخصص او رو نداری، نسخه ای مینویسه که خطش هم نمیتونی بخونی، ولی عقلا بهت میگن این رو اجرا کن. بعد شما میگه آقا این یقینی نیست، عقلا بهت میگن بله، ولی آخرین یافته است. اینقدر انسان در مقابل علم، علم ظنی تسلیمه. چجوری انسان در مقابل علم تسلیم نباشه؟ تربیت دینی چیه در مدارس، در خانواده؟
همجا بگم، یعنی در واقع اونجا در بعد از تجویز اون نسخه، ما به اون نسخه مسلمانیم.
بله، مسلمان میشیم، چون یک اصل عقلی وجود داره اینجا. علم به ما میگه راه دیگری نیست جز اعتماد کردن به آخرین یافته های علمی. تربیت دینی یعنی آدم ضد علم بار نیاد. تربیت دینی در خانه و مدرسه یعنی یه تئاتری درست بکنن، بگن کسی تسلیم این قوانینی که از طبیعت کشف شد نباشد، موجود مسخره ایست. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم. طغیانگر است، یعنی همین، یعنی ضد علم نباش. ما نمیخوایم مدارسمون ایدئولوژیک باشه، به اصطلاحی که بعضیا میگن. ما میخوایم مدارسمون طوری باشه که شخصیت افراد رو با دو ویژگی بار بیارن. یک، اون کنجکاوی کودکانه تبدیل بشه به کنجکاوی عالمانه، کنجکاوی ادامه پیدا کنه، جستجوگر علم باشن. دو، ملتزم علم باشن، نتیجه علم رو بپذیرن، تسلیم علم باشن. یعنی ما اگر تونستیم توی تئاتری، توی نمایشنامه، توی مدرسه یاد بدیم شخصیت کسی که ضد علمه چقدر شخصیت بدیه، بچه ها از این شخصیت پرهیز کنید، چقدر خنددار میشه این شخصیت، تربیت دینیمون موفق شده. علم رو، علم خیلی مهمه.
علم از دین جدا نیست.
نه تنها جدا نیست،
بلکه عین اوست.
ببینید، یک روایت من برای شما بخونم از کلمات امام باقر علیه السلام: عالم ينتفع بعلمه افضل من عبادت 70,000 عابد. 70,000 یعنی 70,000. 70,000 عابد عبادت بکنن، یه عالمی از علمش مردم بهره ببرن، این جلوتره پیش خدا. این چهره دینه. چهره دین رو اینجوری باید شناخت. چهره دین رو باید اونجوری شناخت که امام سجاد علیه السلام، پدر شریف و نازنین امام باقر علیه السلام، در دعای ابو حمزه سومالی صدا میزنه: خدایا چرا به من نگاه نمی کنی؟ این سوالایی که خیلی ها دارن. چرا به من توفیق نماز شب نمیدی؟ چرا توفیق مناجات نمیدی؟ نکنه دیدی من از مجالس علما فاصله گرفتم که منو دورم انداختی؟ یعنی اگر کسی با علما نشست و برخاست نکنه، با اهل علم، حالا علما منظورم آخوندا نیست، یعنی با طرفداری از این صنف خاص نمیخوایم بکنیم،
عالم،
عالم، حالا یه لباسی هم این وسط مطرح شده، اون یه بحث فرعی است، شخصی باشه، آقای دکتر باشه، آقای مهندس باشه، بعضی ها دارای علمن، حکمت از قلبشون بر زبانشون جاریه. اصلا بعضی ها هستن مسلمون نیستن، یه دین دیگه ای داره، اصلا دین نداره، ولی شخصیتش شخصیت ضد علم نیست، به فهم علمی زود میپذیره. با اینا نشست و برخاست کنیم، این در اثر کوچکترین اتفاقی مسلمان خواهد شد، چون مسلمانی یعنی تسلیم آگاهی شدن، تسلیم دانایی شدن.
حالا یه پلی بزنیم ما بریم سحر ماه مبارک و ماه من، که اونجا شما بحث عقل رو خیلی پررنگ و عقلانیت رو،
بله،
و به نظرم گرهش همینجاست.
دقیقا عقل به انسان میگه که عقل یه کششیه در وجود انسان که از آدم همیشه این سوال رو میکنه، بهتر از این نیست؟ ارزونتر از این نیست؟ با دوامتر از این نیست؟ کیفورتر از این نمیتونه انسان باشه؟ عقل انسان رو وادار به رسیدن به برترین ها میکنه. کسی بهترین ها رو نخواست میگن عقل نداره،
به کم قانع شد،
درسته، و اصلا طلب نکرد. عقل رو میشه ترجمه کرد به میل به انتخاب برتر. بعد این عقل آدم رو وادار به علم میکنه. لذا کسی که نمیره سراغ علم، خدا تو قرآن بهش میفرماد عاقل نیست. درگیری دین درگیری علم و جهله، بعد درگیری علم و عقله، مقدمه بر علم و جهل. رابطه علم و عقل چی میشه؟ عقل قدرتی است در وجود انسان که طالب علمه، قدرتی است که انسان رو به علم ملتزم میکنه، قبل از علم و بعد از علم محافظ آن است. حالا اینجا ممکنه بعضی از بینندگان میگن آقا احساس و شور و عشق
و
ایمان و اینها کجاست؟ اینا میوه های خوشمزه علمن، میوه های خوشمزه و شیرین و جذاب و زیبا، گل های زیبای درخت علمن، میوه درخت عقل است. عقل و عشق هیچ وقت در وجود انسان دوئیت ندارن. عشق، عقل نسبت به عشق مادر عشق است، و الا عشق یاد متولد نمی شود. البته یک کلمه عشق هم داریم تو زبان عربی، معنای لجبازی، گیر دادی ها. این عشق به معنای اون گیر دادنه که آخرش هم می کشه طرفو. آقا طرف کشتی که شما، میگه عاشقش بودم. این عشق معنای لجبازیه، درسته، که می خواد بهش برسه ولو بلغ ما بلغ. عشق در لغت عرب به این معناست، ولی در زبان و ادبیات فارسی چرا عشق و عقل در مقابل هم قرار گرفتن؟ اون عقلی که مقابل عشق معنوی برتر هست، اون عقل کوته نگره، فقط منافع اندک رو میبیند، اون عقل بده. که البته این عشق و این عقل هر دو در زبان فارسی ساخته و پرداخته شدن، در زبان تازه ادبیات مبالغه شعری، اصلا واقعیت نداره اینا در عالم علم، چون محبت نتیجه علمه. شما وقتی که جبلت القلوب على حب من ينفعها و بغض من اضرها، امام صادق علیه السلام فرمود جبلی قلب، این ذاتی قلب انسان هست که هر چیزی به نفعش باشه دوست داره،
دوست داره،
هر چیزی به ضررش باشه بدش میاد.
پریز.
قلب انسان این گونه است، و زیبایی ها فراتر از منافع وقتی خوشایند انسان هستن، این خودش دوباره یه منفعته، داره قلب شما رو نرم میکنه. حالا دقیق تر بخوایم بگیم به یه عبارت کوتاه تر، رابطه علم با احساس، با گرایش ها، با در واقع قلب انسان چگونه است؟ در قلب انسان یک گرایش، گرایش برتره. اون گرایش چیه؟ بهترین را میخواهم، برترین را میخواهم. اینو نگه دارید اینجا. حضرت آدم که توی بهشت مشکلی نداشت،
جاشم خوب بود،
همسایه بدم نداشتن و دیگه اصلا دو نفری صفا بود دیگه، یعنی ماه عسلشون چند هزار سال میخواست طول بکشه نمیدونم، واقعا هیچ مشکلی نداشت. ابلیس با چه فریبی تونست بیاد تو اون بهترین فضا حضرت آدم رو دوچار اون خطا بکنه؟ گفت هل ادلک علی شجره الخلد، میخوای من درخت جاودانگی، یعنی اینا که همه خوبه، من که هیچ نقصی نمیبینم، گیر بدم از این طریق شما رو گمراه کنم، چون نقص ها رو شیطان میبینه ما رو گمراه میکنه، بالاترین نقصی هم که شیطان میبینه ما رو گمراه بکنه هنگام جان دادن ماست. میگه ببین دیگه همه چی داره از دست میره، اون موقع ایمان آدم رو میگیره، ببین چقدر وضع خرابه، بیا با خدا مثلا چگونه شو و الی آخر. کاری ندارم، واقعا شیطان دیگه اونجا نمیتونه چیزی پیدا کنه، ولی این برتری جویی انسان
دست گذاشت رو همون
رو هم گفت بخوای یه کاری کنم اینا برای همیشه برات بمونه. پیش خودش گفت خب بهتره،
کمال طلبی،
بله این بهتره. بعد از اون ناحیه دوچار یه مصداق اشتباه کرد او رو، و الا اصل جاودانگی طلبی چیز خوبیه، چیز خوبیه. قرآن میفرماید هر کسی وارد بهشت میشه، کلام خدا چند بار در قرآن آمده، میفرماید فدخلوها خالدین،
بمونید تا هر
تا ابد. همون چیزی که روز اول حضرت آدم رو دوچار لغزش کرد، خلد، شجره الخلد، حالا میفرماید دیگه برید اینجا خلد، من خودم به شما دارم میگم اینجا دیگه مخلدید. این مخلد بودن به دلیل اون میل به برتری است که در وجود انسان هست. گاهی از اوقات باید گفت ریشه عقل اینجاست، میل به انتخاب برتر نباشه، شما به لذت کهتر، به لذت کمتر تن میدی و اسمش میشه گناه. میل به انتخاب برتر که نباشه، سحرخیزی نخواهی داشت. آقا شما سحرخیزی داشته باشی، یه لحظه خوابت رو به هم میزنی، سختت هست، ولی یه روز پر انرژی و پر نشاط داری، ولکن بابا. این میشه عدم معنویت، میشه از دین فاصله گرفتن. ببینید عقل رابطش با گرایش های انسان چیه؟ یک گرایش در وجود انسان هست، میل به انتخاب برتر که ریشه عقله. این میل به انتخاب برتر شما رو وادار به کنجکاوی میکنه، سراغ علم میفرسته، این چیه، این چیه، این چنده، این چنده، این چه جوریه، این قیافه چیه،
میخوای مقایسه کنی،
درسته؟ بله. شما رو وادار به علم میکنه. اگر این میل به انتخاب برتر در شما بمیره، دیگه کنجکاوی هم نمیکنی، دنبال علم
نمیری.
اون وقت اینجا میگم دل قساوت پیدا کرده، کار نمیکنه. وقت جالب یک روایت هولناک هم بگم، میفرماد هر معصیتی آدم انجام میده، معصیت یعنی یک رفتار خلاف عقل و خلاف علم، حالا یا خلاف عقل یا عقلش میرسه، خلاف علمش رفتار میکنه، درسته؟ میفرماد که هر گناهی انسان انجام میده، یعنی هر رفتاری خلاف عقل انسان انجام میده، یه قسمتی از عقل انسان کنده میشه که دیگه بهش برنمیگرده. روح انسان لطیفه دیگه، روح انسان لطیفه. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی، زمامی که برخواست مشکل نشینه. این مال همونه دیگه، دل انسان. دل خیلی ظریفه، همین دل ریشه عقل و ریشه علمه. بعد دل سالم پس شما رو وادار به عقلانیت و علم میکنه. بعد وقتی که دل سالم باشه، تا یه چیزی رو فهمیدی بهترینه، بلافاصله عاشقش میشی، بلافاصله قدرتمندانه براش صبر میکنی. بعد اصطلاحا میگن اینا عاشقن، عاشق نیستن، خدا تو قرآن میفرماید تاجرن. امیرالمومنین میفرماید تجارتون مربحه یسرها لهم ربهم، یه تجارت پرسود اینا دارن انجام میدن. آقا تاجر یا عاشق فرقی نمیکنه اینا. حالا تو ادبیات شعری ممکنه یه تاجر در یه سطح اندکی رو شما بزنی کنار، اون عاشقی که داره تجارت با معشوق میکنه رو ببری بالا، ولی اون کسی هم که عاشقه در واقع تاجره، میگن دل و قلبه میدن و میستونن.
عقل اگه عقل باشه ریشش میتونه عشق باشه،
درسته؟
بله.
عشق به برتر،
برتری،
بهترین. حالا اگه ما میل به انتخاب برتر نداشته باشیم ایرادی داره؟ نه، ایراد گناه. آقا ما میل به انتخاب برتر نداریم، این چه ایرادی داره؟ ایرادش اینه که بعد از این مدتی دلزده میشی، افسرده میشی، هیچ سرمایه عاشقانه ای نداری تو زندگیت، دوران پیری ندیدنی هستی، پایتخت خودکشی های کشوری بود که نام نمیبرم، که از نظر تکنولوژی خیلی پیشرفته. پیر مرد و پیر زنشون میگن ما دیگه باید برای چی زندگی کنیم؟
آها، چون اون افق مطلوب تو رو حرکتت نمیده.
وقتی که یه چیزایی کمی رو دوست داشتی،
بله،
که بعد این دوست داشتنی ها از دستت رفت، اگه یه چیز کمی رو دوست داشته باشی بهش برسی تمام عشق، باید مثل کشتی تایتانیک این دوتا عاشق و معشوق به هم نرسن تا یه فیلم عاشقانه شکل بگیره. حالا اگه این دوتا عاشق و معشوق کشتی تایتانیک میرسیدن به ساحل و دیگه با هم زندگی میکردن، این فیلم هم ادامه پیدا میکرد، همه مون همشون از سینما میرفتن بیرون. آه مسخرش رو در آوردید دیگه، ولمون کنید. نه آقا، اینا عاشقانه دارن زندگی میکنن. میگه خب حالا باشه دیگه، حادثه ای نداره، برو کنار. داستان عشق رو میتونن توی یک کادری بگذارن که اینا به هم نرسن، یا به هم رسیدن و قطع بشه این عشق بمونه. اگر علاقه به چیز کمتر و کهتری داشته باشیم، جرمش چیه؟ این علاقه نابود میشه، بعد دیگه تو عاشق نیستی و نمیتونی دیگه عشق بورزی، مگر اینکه برسی به اون، به یه چیزی که هر روز عشقت بهش بیشتر بشه. آقا عشق حلال و حرام نداریم، محبت حلال و حرام نداریم، ما در مورد علم داریم صحبت میکنیم، ولی رابطه علم و
عشق،
دل رو علم، بله، و عشق رو بخوایم بگیم، عقل و عشق رو بخوایم بگیم، احساسات رو بخوایم بگیم، اگر شما با راهنمایی علم بهترین رو برای خودت انتخاب کنی که دوستش داشته باشی، هر روز محبتت به او افزایش پیدا میکنه، پیر میشی اما عاشق تر میشی، و بعد هیچ وقت حاضر نیستی برگردی به دوران جوانی 18 سالگیت. چرا؟ چون اینجوری که الان داری لذت از این عشق میبری، اون زمان خام بودی، الان تازه پخته شدی. اولیاء خدا هیچ کدوم دوست ندارن برگردن به گذشته خودشون، به آینده میخوان برن، آینده ای که لقاء الله و حرفایی که از سر ما بالاتره که بخوایم بزنیم. علم رو عاشقانه بهش نگاه کنیم، علم جستجویی است که یک روح عاشق موجب میشه آدم بهش برسه. علم سرمنشأش عقلی است که سرآمد همه احساسات قلبی ماست، که میگوید من بهترین را دوست دارم. اگر شما کنجکاوی خودتو از دست بدی، دلت خرابه. اگر تو به کسی در این شرایط بگی من دوستت دارم، میگن تو با اون دل خراب دوست داشتن زندگی کسی رو آباد نخواهد کرد.
برو فکر به حال دلت بکن.
درسته؟ اگر شما میل به انتخاب برتر نداشته باشید، کم کم این دل قساوت پیدا میکنه. دل قاسی هر چیزی رو دوست داشته باشه موقتیه، کمه. به این دل نمیشه اطمینان کرد. سیب لکه داره، درسته؟ به طبیبی میگفت سیب لکه داره خراب شده رو این کلشو نباید خورد. حالا اون جالب بود در مقام مثل، نمیدونم حالا ایشون البته متخصص قلب بودن، حتما یه اطلاعات خوبی داشتن که اینجوری رو ما توصیه میکردن، گفتن نه جای دیگرش هم شما نچینید، مثلا این آفت چجوری روی همش تأثیر میگذاره و الاخر
سرایت میکنه.
گاهی از اوقات قلب انسان اینجوری میشه، دیگه هیچ جاش به درد نمیخوره.
پناه بر خدا.
میگن عمر سعد وقتی که کاروان میخواست از کربلا عبور کنه، خب اون کاروان اندوه و غم و اینهاست دیگه، گفت از فلان کوچه نرید، اونجا یتیمانی هستن آزرده خاطر میشن. یعنی عمر سعد ملعون، تو این همه جنایت کردی، فکر وجدانت حرکت نکرد؟ این گوشه دلت وجدانت چجوری داره حرکت میکنه؟ این معناش چیه؟ این دل یه گوشش که خراب شد دیگه بقیهش هم خدا نگاه نمی کنه خرابی اصیل و درست حسابی پیدا بکنه. خب این عبارت ها خیلی از جهات متعدد قابل تأمل و قابل بحث
هستن و چقدر در هم تنیده است و چقدر پیوسته است.
پس حرف ما اگر داریم میگیم دین رو از منظر علم بهش نگاه بکنیم، قابل جمع با عاشقی، قابل جمع با ایمان هست. حالا در مورد ایمان بعداً صحبت خواهیم کرد، ولی ایمان یعنی یک اطمینان قلب. اطمینان قلب شما از چی پیدا میکنید؟ از علم. وقتی مطمئن میشی که این به تو ضرری نمیزنه، احساس امنیت میکنی. حالا در مورد ایمان جداگانه با هم صحبت خواهیم کرد. خدا ببینید دشمنان خودش رو چجوری تحلیل میکنه در قرآن کریم. میفرماد و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. پیامبر من، حالا دشمنان خودش رو نه، حرفای بی خودی که وجود داره، غیر دین، غیر دین رو، نه دشمنان خودش رو، دشمنان خودشون رو خداوند متعال هم یه جور دیگه ای همینطور توصیف میکنن. اون رو در مفهوم کفر باید بعداً بهش بپردازیم. اتفاقا امام باقر علیه السلام میفرمودن که بنی امیه ایمان رو به مردم یاد میدادن، کفر رو یاد نمیدادن. خیلی نکته استراتژیک و حساسیه، خیلی راه بردیه. ایمان رو یاد میدادن، کفر رو یاد نمیدادن. بعد مردم دین معوجی پیدا میکردن. ما انشالله در مورد کفر بعداً صحبت خواهیم کرد. میخواییم برداشت صحیح از دین رو پیدا کنیم دیگه. ببینید حرف غیر دینی رو، حرفهای غیر دینداران رو خدا چگونه باش برخورد میکنه؟ نمیگیم دشمن. و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اکثر مردم که در زمین هستن، اگر بخوای حرفشون رو تبعیت بکنی، اونها تو رو گمراه میکنن. چرا؟ ان یتبعون الا الظن. اینها تبعیت نمی کنن مگر از
زن و
گمان.
بله.
و ان هم الا یخرسون. و اینها چیزی جز سخن واهی و یاوه نمی بافن. حالا یا دروغ یا سخن برآمده از احتمالات، احتمالات غیر قابل اعتنا. این گمان بعضی وقتا باید بشه عمل کرد، مثل علوم تجربی، اونجایی که تحقیقات لازم و خوب براش انجام گرفته، ما داریم باش زندگی میکنیم، پزشکی، مهندسی، خیلی از دانش‌های دیگه تجربی. این یخرسون که بعد از اون زن و گمان داره بیان میکنه، خود اون گمان رو هم ماهیتشو نشون میده که اون گمان، گمان بیارزشه. میفرماد اینها عالمانه قضاوت نمیکنن، عالمانه سخن نمیگن. ما مشکلمون با اونا اینه. مسلمانی یعنی چی؟ من دست معلمای عزیز جامعه رو میبوسم، حتی قدماشون هم میبوسم. اگر از مدرسه این بچه ما اومد بیرون، اینو بفهمیم، مسلمانی یعنی تسلیم علم شدن. 12 سال شما وقت دارید، بگید بچه ها بیاد لجبازی بکنیم با این قانون علمی، مخالفت کنیم. بی نمیشه، دیدی نمیشه. مسلمانی یعنی این، تسلیم یعنی این. تسلیم یه امر سخیفی نیست که مثل اسیری که تسلیم یک زورمند شده، مثل یک ترسویی که تسلیم یک ظالم شده، مثل یک نفهمی که تسلیم یک
تسلیم نشی لجبازی.
احسن، یک نوع لجبازیه. اتفاقا این لجبازی و عناد در قرآن آمده، مجادله میکنن با تو.
بله.
اینا کلمه لجبازی به تعابیر دیگری در قرآن آمده. مسلمان یعنی تسلیم علم. این رو باید تو دنیا معرفی کرد. میگم آقا مسلمانی میدونید منظور چیه؟ ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی چی؟ من انقدر میدانم که به اطمینان رسیدم، انقدر میدانم که به امنیت رسیدم. اولئک لهم الامن. در مورد ایمان باید جداگانه صحبت رو.
حالا مشکل دو تا شد. یه وقتی ما برداشت و تلقی ناصحیح و ناسباب از دین داریم، الان از علمم به نظر من ما برداشت ناصحیح داریم. علم رو منحصر کردیم در علوم تجربی و
دقیقاً. ببینید حالا کاش این کارو کرده بودیم، کاش علمو منحصر کرده بودیم در علوم تجربی و تسلیم برترین تجربه ها شده باشیم، کاش این باشه. این بازم بد نیست. تسلیم علم تجربی یک عالم شده، اندیشمندان بغل دستشو دیگه نمیخواد بره سراغش. خب این اجحافه، این ضدیت با علمه. هرچی علوم تجربی گفت باشه، اینم راه رو باز میکنه برای انسان. فکر نکنید اگه کسی تسلیم علوم تجربی باشه این آدم بدی میشه. این خواه ناخواه هدایت خواهد شد. مشکل اونجاست که علم تجربی این یه دونه آقا رو قبول داره، 100 نفر دیگه هرچی میگن قبول نمیکنه. متعصبانه برخورد میکنه.
متعصبانه، بله.
متفکرانه برخورد نمیکنه. آقا علوم تجربیه، تو نقادی کن، اشکال وارد کن، با تفکر برخورد کن. متفکرانه برخورد نمیکنه. اشکال اینه. ببینید ما مشکلمون نیست کسی مرید علوم تجربی باشه دینو بزنه کنارا. من به شما عرض بکنم بر اساس تجربه 40 ساله که خودم تو عرصه حوزه و دانشگاه دارم میگم و خیلی از دانشگاه‌هایی که رفتم دیدم، بالاخره آدم میبینه دیگه الان با فضای اینترنت دسترسی آسونه. کسی که 100% مرید علوم تجربی باشه ولا غیر، به فلسفه هم کاری نداشته باشه، این انسان باز به هدایت نزدیکتره. این انسان با دین برخورد سلبی نمیکنه، چون تو علوم تجربی مؤیدات برای گزاره‌های دینی کم نیست. مشکل اونجاست، مشکل مسلمانی اینجاست که طرف تسلیم همون علوم تجربی هم مطلق نیست. یادمون باشه ما مسلمون ها، ما دیندار ها، مشکلمون کسانی نیست که مرید علوم تجربی هن. ما مشکلمون کسانی هستن که به لوازم برخورد مناسب علمی و عقلانی با کل علوم تجربی ملتزم نیستن. نظریه فروید رو قبول داره، 10 تا نظریه غیر از اون هست. بابا اون نظریه هم یک فرضی بوده که به اثبات نرسیده.
بله.
بعد چند تا نظریه دیگه مخالفش هست، هیچ کدوم از اونها رو گوش نمیده الا و لابد میخواد این حرکت
حالا برگردیم به بحثمون. یعنی الان ترسیم این فضا به نظرم ترسیم درستی، یعنی مصداق اتمش میتونه پیغمبر عظیم و شأن ما باشه که هم سراسر احساس و عاطفه بود، هم عقل کل بود و هم مدینه علم بود. الان
اینا ستا نیستن، اینا در یک مسیرن،
در یک مسیر.
یعنی مثل سرچشمه این که تبدیل به رودخانه و دریا میشه.
دریا میشه.
چشمه قلب انسانه، رودخانه عقل انسانه. رودخانه میدونید برق تولید میکنه، در مقام مثال بله، دارم عرض
بله، میکنم بله، بله. حرکت ایجاد میکنه.
بعد دریای علم، اینا از یک در واقع جنسن.
بله،
اینا
نباید
از هم تفکیک کنیم، هم عرض نباید ببینیم.
اینا رو با هم یک وجود و یک شخصیتی رو میسازه که در اوجش نبی مکرم اسلام. بچه های ما دو تا چهار تا رو میپذیرن و تسلیمن و زانو میزنن، چجوری مفاهیم دینی رو اینجوری بهشون نشون بدیم؟
ما عبارت هامون درباره مفاهیم دینی گاهی از اوقات نارساس. ما باید عبارت هایی رو که درباره دین به کار میبریم از گزاره های علمی همه فهم استفاده بکنیم.
مثلا
مثال از زندگی پیامبر اکرم بگم. وقتی شما میخواید از دین حرف بزنید، اول باید نیازی که فرد در درون خودش شهود کرده بهش علم داره از اون نقطه شروع کنید.
اونی که بهش رسیده،
نیازی که بهش رسیده
قبول داره
و علم بهش داره.
بله.
اگر نرسیده او رو باید بیدار کنی اول. از دین حرف نزن، آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا به جوشت آبت از بالا و پست. یه نفر اومد گفت یا رسول الله به چی دعوت میکنی؟ به کدوم خدا؟ به کی؟ گفت به اون کسی که وقتی در دریا طوفان زده میشه، حالا اونجا دریا بود، مثل کویر ما که اطرافمون هست نبود، اونجا میفهمیدن این مثال، اینجا باید مثال مناسب زد. به اون کسی که، حالا مثال برای کودکانش هم عرض میکنم، ما الان چه مثالهایی میتونیم استفاده کنیم، به اون کسی که وقتی در دریا طوفان زده میشی دستت از همه اسباب قطع میشه هنوز امید به یه نقطه برتری داری؟ گفت آره آره. گفت به اون دارم دعوت میکنم.
به 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 به.
گفت عالیه، اونو دوست دارم. گفت بهت میگم با اون همیشه ارتباط داشته باش. گفت چیکار کنم الان؟ این تجربه پیغمبره. یا مثلا پیامبر اکرم اومد به مردم اینجوری گفت مردم من تا حالا به شما دروغ گفتم؟ از تجربه زیستشون استفاده کرد. گفتن نه. فرمود اگر من بگم، این اولین سخنرانی پیغمبره، فرمود اگر من بگم پشت این تپه دشمنان شما شمشیر کشیدن و آماده حملن، شما میرید بررسی میکنید یا میرید خونه اسلحه میارید؟ میگید فلانی گفت. گفتن نه ما بررسی نمیکنیم، من قتل رو قبول داریم. گفت خب ببین از یک تجربه استفاده کرد. بعد گفت خب من به شما میگم پیامبرم. حتی ابو جهل میگفت او که دروغ نمیگه، حتما پیغمبر. یعنی مبناش شد تجربه مردم از رسول خدا.
و اگر نپذیرفتن اون عناد و لجاجتشون بود.
لذا من از عزیز بزرگواری از عالم ربانی شنیدم که ایشون میفرمود من معتقدم آموزش دین رو از اصول عقاید نباید شروع کرد، از زندگی شخص پیغمبر باید شروع کرد.
صلوات الله علیه.
چقدر این معنا عمیقه. چرا ما از اصول عقاید شروع میکنیم؟ ما از تجربه مردم، حالا تجربه پیغمبر رو نداشتن، داستانش رو بگیم، داستان راست پیغمبر. مردم این بچه ها این داستان رو بشنون بعد بگیم که حالا اینشون اومد یه همچین حرفی زد، هیچ کس هم نمیتونست انکارش بکنه. بعد بگن که چرا بس ابو لهب انکار کرد؟ خود به خود میفهمن ابو لهب یه مشکلی داشته. ما باید بیایم به بچه هامون از جایی که علم دارند شروع کنیم و نیاز. کودکان ما در دوران 7 سالگی و از قبل از اون، از 3-4 سالگی به چی نیاز دارن؟ به احساس امنیت، حتی بیشتر از محبت. یکمی زودتر افتادیم تو این بحث به دلیل سوال شما در مورد ایمان صحبت کنیم.
کاربردی صحبت بکنیم آخرای برنامه.
بچه احساس محبت رو میخواد، ولی چون غرق محبت پدر و مادر نوعن زیاد از محبت حرف نمیزنه، زیاد بهش توجه نمیکنه، میگه اون که هست. اون چیزی که بچه رو مضطرب میکنه ترسه، ناامنیه. و بعضی از اوقات پدر مادرها یا مدرسه ناامنی رو تزریق میکنن. بچه باید احساس امنیت بکنه در کنار پدر و مادر. برای اینکه احساس امنیت بکنه پدر و مادر خودش رو اول قدرت فرض میکنه. در روانشناسی رشد پیاژه میگه دختر 3 ساله اگر عروسکش بمونه زیر یه آواری که روی این خراب شده، جرثقیل هم به زور میتونه بلند کنه، میگه مامان اینو بردار اینو به من بده. مامانش میگه من نمیتونم. میگه که اصلا من میشه تو نتونی، تو مامان منی، مامان
از بس اینقدر براش از این اینجوری قدرتمند
این تصور رو داره. بعد تا حدود 7 سالگی کم کم متوجه میشه نه، مثل اینکه بابا و مامانم یه جایی نمیتونن دقت کنن پدر مادرها به نگاه پدر بچه هاشون، دنبال یه قدرت برتر میگردن. تو همین دوران میشینن پای کارتون های مرد عنکبوتی و بتمن و اینا که قدرت هایی دارن، چراغ جادو و
قدرت مبرایی. بله.
دیدی چجوری نگاه میکنن؟ بچه دنبال منبع قدرت میگرده. الان بهترین وقته بگیم این منبع قدرت خداست، میفهمه با زبان او سخن گفتی. حتی این کلام مؤثرتر از اینه که بگی خدا مهربانه. اون میگه
خدا قدرت،
قدرت من اون نیازش قدرت. الان دقت فرمودید این نیاز خیلی مخصوصا توی خانواده هایی که خیلی با محبت با بچه برخورد کردن. ما خیلی وقتا فکر میکنیم بچه ما کمبود محبت داره، هی باید از محبت خدا حرف بزنیم تا جذب بشه. کمبود محبت نداشته باشه از محبت حرف بزنیم جذب میشه. میگم من سیرم لبریزم، فقط بابا و مامانم یه قدرت هایی که من فکر میکردم ندارن، دارن فرو میریزن. بحث قدرت رو و انتقال قدرت از پدر و مادر به موجود دیگر و بحران هایی که اینجا پیش میاد تو روانشناسی، نظریات برخی از اندیشمندان روانشناسی توصیه میکنم معلم ها و مربی ها و پدر مادرهایی که میخوان خیلی حرفه‌ای بچه‌هاشون رو تربیت کنن برن بخونن. اینجاست که تو وقتی سجده میکنی مقابل یک قدرت بزرگ، نگو من عاشق خدام، بگو یک قدرتی هست من به او کرنش میکنم. میگه عجب، اون قدرت کیه که بابای من مقابل او سجده میکنه؟ نگاه میکنه پدر برای چی خدا امر کرده این زمان؟ ای تو دستور یک کسی رو گوش میکنی؟ اون چقدر زورش بالاست.
بالاست.
از اینجا معرفت الله آغاز میشه. لذا فرمود از 7 سالگی بچه تو وادار کن به نماز، با امر اون اقتدار خدا بیاد. بعد ترجمه نماز هم لابد میگیم دیگه، سبحان ربی العظیم و به حمده. ببین اون عظمت، اعلا و به حمده، الله اکبر. کلمات نماز با روانشناسی کودک 7 ساله متناسب.
خیلی خوب، نقطه میذاریم. حالا انشالله بحث رو ادامه میدیم. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حالا انشالله دوستان و عزیزان اگر نکته‌ای دارن، نظری دارن، حتما برای ما بفرستن. انشالله در جلسات آتی از محضر حاجای پناهیان خواهیم پرسید یا در ضمن بحث به اونها اشاره خواهیم کرد. آیات قرآن رو بشنویم. صفحه 347 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه مؤمنون. و در سال روز شهادت حضرت امام باقر علیه السلام ثوابش رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت. باز میگردیم بعد از تلاوت قرآن. انشالله همراه شما و در کنار شما هستیم. من فقط یادآوری بکنم برای مشارکت در طرح عید قربان تا قدیر ما همه تون دعوتید. همه اهالی خوب سمت خدا، مخاطبان خوب شبکه است، شنونده های خوب رادیو معارف و همینطور عزیزانی که تکرار برنامه از شبکه افق میبینن، هم ائمه محترم جماعت دعوتن به صورت مخصوص و ویژه در طرح 5000 مسجد 5000 قربانی و هم عزیزانمون برای اطعام عید قدیر، هم مخاطبانمون هم ائمه محترم جماعت میتونن به سایت ما، کانال ما برای دریافت جزئیات بیشتر مراجعه بکنن. آیات رو بشنویم و ایشالله بعد از تلاوت آیات در دقایق پایانی با احترام همراه شما هستیم و در محضر حاجای پناهیان عزیز. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به حضرت شاه چراغ، به همه شیرازی های عزیز که تلاوت آیات رو از اونجا تقدیم نگاه شما کردیم. 1-2 دقیقه فرصت داریم اشاره قرآنی این سفر رو حاجای پناهیان بفرمایند و انشالله باید خداحافظی کنیم.
شما ببینید در این آیات زیبای قرآن خداوند متعال منت میگذاره بر انسان به خاطر ابزار علم. هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. خیلی کم میشه شما تشکر کنید. به خاطر چی؟ به خاطر ابزار علم. این چشم، این گوش، اینا ممکنه بگید ابزار علم تجربیه، مادیات آدم میبینه، ولی انسان موجودیه که از پس این مادیات یک برداشتهای عمیق علمی به دست میاره. بعد در جای دیگری حرف دشمنان رو میفرماید، ان هادا الا اساطیر الاولین. دشمنان دین چی میگن؟ میگن آقا اینا افسانه است، اینا رو ساختن. خیلی خوبه که خداوند متعال تو قرآن لو میده روش کار دشمنان رو، دیگه برای ما تازگی نداره. الان به ما میگن بله اینا خرافات، اینا درست کردن. فرمود ببینید من شما رو به علم دعوت
از میکنم، از این ابزار شما استفاده نمی کنی.
من شما رو به استفاده از این ابزار دارم دعوت میکنم. بعد اون داره میگه که اینا خرافه است. من اینا خرافه اگر هست، پس چرا من شما رو به چشم و گوش دارم دعوت میکنم؟ یا جای دیگری که میفرمود اینها چشم و گوششون سمون بکمون قمیون بست است. ما در این جلسه سعی کردیم یه جنبندی عرض کنم، به این جهت حرکت کنیم. کامل بحث رو نمیشه طرح کرد، یعنی بحث خیلی دامنه داری میشه. باید هزاران سند آیه، هزاران نمونه روایت، هزاران قطعه دینی و تجربه دینی آورد وسط تا به اثبات برسه و این نگرش پدید بیاد. در حد جهتگیری کلی دین رو چیزی از مقوله علم بدونیم و مخالفت با دین رو روحیه مخالفت با علم بدونیم. و اگر کسی روحیه مخالفت با دانش نداشته باشه، یعنی یک انسان مسلمه، مسلمانه، روحیه پذیرش دین داره. و اگر تو روشن فکرهای کسی رو دیدید که ایشون مخالفت با دین میکنه، دقت کنید میبینید با برخی علوم موافقه، با برخی دیگر از علوم و اندیشمندان هم مخالفه، چون یک انسان برجسته علمی، به هر علمی تسلیمه، به هر علمی احترام میگذاره. همین اگر باشه، همین مقدار احترام به علم، پایه تربیت دینی خوب بنا شده
و در اوج میتونه سلمان بسازه.
بله، همون که اساسا یک جستجوگر بزرگ برای علم بوده. من حالا باز اضافه کنم، مهمترین اصل تربیتی اینه که در دوران کودکی بچه دیدید کنجکاوانه، کنجکاوی میکنه، ما میگیم بازی میکنه، بازی نمیکنه، کنجکاوی میکنه. این بازیش از بازی فوتبال که شما نشستی نگاه میکنی ارزشمندتره، این داره تجربه میکنه. در دوران کودکی باید اجازه بدیم کنجکاوی او ادامه پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، به میل خودش باشه. بعد کم کم این کنجکاوی او جهت پیدا میکنه، تبدیل میشه به انسان عالم.
خیلی یه روحیه است که
بعد تخصص پیدا میکنه که میشه انسان متخصص عالم.
بسیار خوب. خیلی خوب، این بحث رو انشاءالله ادامه میدیم. شما هم نکته ها و پیام هاتون رو بفرستید. در جلسه گذاشتم پیام کم نداشتیم، انشاءالله جمع‌بندی میکنیم، حاجای پناهیان به اونها پاسخ خواهند داد. خیلی ممنونم از توجه و عنایتتون. کوتاه دعا بکنید و انشاءالله قراره کبوتر دلمون راهی بقیع بکنه.
رب زدنی علما.
الهی آمین.
دعایی که در قرآن خداوند متعال به ما یاد داده.
به به.
از خدا علم بخواید.
رب زدنی علما و عملا و الحقنی به صالحین. بهترین ها رو برای همه شما از خداوند متعال آرزو میکنم.